بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل به طور فشرده رؤوس مطالبی که قبلا بیان شده بود درباره تبیین علمی در مورد پدیده‌های طبیعی یا بشری عرض کردیم خدمتون و حاصل حرف این شد که تبیین علمی بر اساس قوانین حاکم بر عالم طبیعت و یا عالم بشری انجام میپذیره و از طرفی قانون یا قوانین حاکم بر جهان طبیعت و جهان بشری هم مبتنی بر اصل علیت هم که حالا یا از طریق علت معلول تبیین می شود یا عکس آن که از بر اساس معلول علت تبیین می شود و یا اینکه از طریق یکی از دو معلولی که تلازم وجودی با هم دارند دیگری تبیین می شود. نکته ای که من فراموشم شد عرض بکنم این است که از نظر علوم تجربی، مخصوصا علوم تجربی که در عصر جدید دیگه مطرح شده است، علیتی که آنها به کار میبرند مراد علیت فاعلی است و نه علیت قائی. در فلسفه و همچنین در الهیات علاوه بر علت فاعلی برای تبیین فلسفی یا تبیین کلامی یک واقعیتی هم از علل فاعلی استفاده می شود هم از علل غایی یا علت غایی. برهانهایی که در فلسفه به کار برده می شود یا در علم کلام هم جنبه برهان بر اساس علت فاعلی هست بعضن و بعضن هم علت غایی. اما در علوم تجربی علت غایی را مطلقاً به کار نمی برن و یکی از نقطه های در حقیقت یا ویژگی های حرکت جدید علمی را هم می گوین همین است که در نظام ارسطویی یا قرون وسطایی تبیین ها تفسیر ها بر اساس علت غایی شکل می گرفت و مثلا اینکه فلان پدیده چرا این ویژگی را دارد چرایی را با علت غایی پاسخ می دادن که مثلا بر مثلا فرضاً الان مثال هایی که اینا می زنن چرا موقعی که مثلا خرگوش مورد هجوم یک جانوری قرار میگیره چرا گوشهاش را به طرف عقب میخواباند؟ میگفتن که برای این است که بتواند در حقیقت فرار بکند، یعنی غایت را میگفتن به خاطر این که او بتواند از دست صیاد و دشمن فرار بکنه این ویژگی را مثلا داره. چرا دستاش کوتاه است پاهاش بلند است فلان غرض، یعنی غرض و غایت را معمولا میآوردن و تبیین میکردن. دیگه اینا غایت رو کلن گذاشتن کنار و بر اساس علت فاعلی تبیین میکنن و در علت فاعلی هم باید توجه داشته باشین که مقصودشون فاعلهای طبیعی است و نه فاعل الهی یا متافیزیکی. پس این دو نکته هم باید مد نظر داشته باشیم. تبیینهای علمی اولا مبتنی بر قوانینی است که ناظر به یا مبتنی هستند بر علت فاعلی و نه علت غایی و ثانیاً مراد از علت فاعلی هم علتهای طبیعیه، نه علت متافیزیکی و به اصطلاح معطی وجود نیست، به اصطلاح علمای ما اونیست که منشأ حرکت. خب بعد در ادامه به اینجا رسیدیم که بعد از تبیین که حاصل حرف این شد که تبیین چرایی را بیان میکند، چرایی همونطوری که الان اشاره شد، چرایی بر اساس علت فاعلی که اونم مراد علت فاعلی طبیعی است. عرض کردیم که پیشبینی که یکی از اهداف علم است، نتیجه و دستاورد همین تبیینه. یعنی اگر دانشمندی بتواند یک پدیده ای را تبیین بکند بر اساس قانون و نظام علیت، خواهد توانست پیشبینی هم بکند، برای اینکه قانونش را به دست آورده، علت را مثلا کشف کرده، نظام علیت را، و به حکم این که حالا البته اینا پیشفرض داره، پیشفرضهای ما قبل تجربی، به حکم این که عالم طبیعت یا عالم مربوط به انسان یک نواخت عمل میکنه، این اصل یک نواختی طبیعت و عالم، چون اگر این اصل یک نواختی نباشد نمیشود آینده را یا گذشته را از حال شناخت. شناخت گذشته یا شناخت آینده بر اساس شناخت حال که میشود همون پیشبینی، این خودش پیشفرض داره. پیشفرضش این است که عالم طبیعت و جهان ما یک نواخت عمل میکنه. به اصطلاح اون چیزی که ما در فلسفه میگیم حکم الامثاله، بر اساس حکم الامثاله، یا بر اساس مثلا قانون سنخیت مرحوم شهید مطهری، میفهمن این اصل یک نواختی عالم که دانشمندان علوم پذیرفتن، گفتن بله عالم یک نواخت عمل میکند، این همون اصل سنخیت علت و معلولیه، یا حالا به تعبیری همون حکم الامثال. اینا پیشفرض است البته، یعنی اگر دانشمندی این را قبول نکنه و از قبل نپذیرفته باشد نمیتواند پیشبینی کند. پیشبینی هم که خب مشخص شد مربوط به آینده فقط نیست، چیزی شبیه اون تعبیری است که گفتیم متکلمین ما دارن که میگن قیاس القائب به شاهد یا علی شاهد، که حالا هم گذشته را شامل میشود هم آینده را. این پیشبینی به معنای تحت لفظیش مراد نیست، یعنی بر اساس این قانونی که کشف کردن که الان این پدیده را، بله دیگه، این قانون اگر قانونش در آمده که ما میتوانیم پدیده مثلا الف را بگوییم مصداق این قانون هست، پس تبیین کرده ایم، کشف کرده ایم که این قانونش این هست. خب اگر قانون هست گذشته هم همینطوره، اگر قانون هست آینده هم همینطوره. لذا خسوف و کسوف آینده را میتواند پیشبینی کند، خسوف و کسوف گذشته را هم میتواند، یعنی بر اساس اون محاسباتی که عالم نجوم در اختیار داره، قانون را چون میداند، بله بر اساس این قانون میتواند با محاسبه، البته محاسبه دقیقی میخواد، که گذشته را هم تشخیص بدهد که اینجور بوده، اینجور شده است. این هم راجع به این نکته که تبیین یک دایره وسیعی داره، یه چیز پیشبینی فقط مربوط به آینده نیست. نکته بعد این است که حالا اینا دقت بفرمایید، این بحث در واقع جدیدیست، نکته جدیدیست که میخواییم عرض بکنیم. ما حاصل این بحث قبلی این شد که تبیین مستلزم پیشبینی است و پیشبینی مبتنی بر تبیینه، یعنی میشود این را اینطوری ما فرمولش حالا به اصطلاح قانونش رو بگیم، که اگر تبیینی علمی در یک جایی واقع شد و دانشمندی توانست یک پدیده ای را در طبیعت یا در مورد انسان ببرد در تحت یک قانونی قرار بدهد و مندرج بکند در یک قانونی، یعنی قانونی را کشف کنه، و سقوط این جسم در مثلا نسبت به زمین به سوی زمین را کشف کرد که این چون جاذبه است، جاذبه زمینه، میگه خیلی خوب در گذشته هم همینطوره، در آینده هم همینطوره، میشه پیش بینی. پس تبیین یستلزم پیش بینی را. و عکس قضیه، اگر بخواهد دانشمندی پژوهشگری به مرحله پیش بینی برسد که بتواند حالا نسبت به آینده حداقل هنوز واقع نشده چه واقع خواهد شد در عالم طبیعت، یا چه واقع خواهد شد در عالم جامعه مثلا انسانی، یا بلان فرد انسان یا جامعه انسانی چه رو خواهد داد، این مبتنی بر اینکه قانون در آورده باشه. پس یبتنی پیش بینی کردن مبتنی هست بر تبیین، و تبیین یستلزم اون را، یعنی چنین رابطه‌ای در واقع بین اینها برقرار می شود. این درسته، این یک حرفی است تا اینجا حرف قابل قبولی است و علی القاعده همینطوره، اما مع الاسف کلیت نداره. این در عین حالی که این رابطه برقرار هست اما استثناء هم داره، کلیت نداره. مثلا ما گاهی قوانینی داریم، قوانین علمی که قدرت تبیین دارند اما قدرت پیشبینی ندارند. یعنی بر اساس اون قانون می شود وضعیت موجود را کشف کرد و چراییش را پاسخ داد که بشود تبیین، چرا چنین است چون چنان است، این قانونش در آمده. اما اگر از همون دانشمند سوال بکنیم که می توانید شما نسبت به آینده هم همین حکم را بکنید، یک پیش بینی بکنید، میگه نه من دیگه نسبت به آینده حرفی ندارم. گویی این قانونی که کشف کرده، قانون علمی، ناظر به ماضی و حاله. قانون های گویی قانون علمی اینجوریه که نظر به آینده دیگه نداره. مثل چی؟ مثالی که برای این ذکر کردم، مثل قانون انتخاب طبیعی. خب یک قانون علمی است و زیست شناسی پذیرفته هم شده است دیگه، حالا در همه مراکز علمی و دانشگاهی جهان شموله، به اصطلاح تقریبا همه قبول کردن این قانون انتخاب طبیعی را، گرچه در جزئیاتش یک اختلاف نظرهایی از تفسیره هایی داره، اما بالاخره اصل قانون به نحو فل جمله بین دانشمندان مختلف زیست شناسی، چون این قانون انتخاب طبیعی مربوط به حوزه زیست شناسیه، بله این را قبول کردم. خب این همون قانون معروفی است که داروین در حقیقت اون را کشف کرد، که ما در سالهای گذشته که بحث برهان نظم و اینها را اگر دوستانی که تشریف داشتن بحث کردیم، مفصل اینا هم بررسی کردیم، اون قانون انتخاب طبیعی را. خب دقت بفرمایید، سوالی که اونجا مطرح هست چیست در مورد این قانون؟ سوال چیه؟ سوال این است که در می شود که ما الان مواجهیم با انواع مختلف، چون اول گفتیم در بحث علمی مشاهده است دیگه، توصیفه. یعنی اگر بخواهیم واقعیت را توصیف بکنیم، می گوییم که در عالم طبیعت انواع مختلف موجود زنده داریم، هم در گیاهان هم در جانوران. پس این توصیف دیگه، این واقعیت. خب سوال می شود چرا؟ تبیین از اینجا شروع میشه دیگه، اول توصیف که هاکذا اینجور هست، بعد سوال می شود که چرا این گونه است؟ اونم نه بر اساس علت مثلا قایی، بر اساس علت فاعلی، اونم نه علت فاعلی متافیزیکی، علت فاعلی چه؟ طبیعی. یعنی باید یک قانون حاکم بر عالم طبیعت کشف بشود تا دانشمند بتواند این چرایی را، در واقع این که این اینجور هست، اینا توضیح بده. خب آقای مستحضری، دو تا دیدگاه کلان و کلی در اینجا وجود داره، که یکی نظریه ثبات انواع و یکی نظریه یا فرضیه تحول و تکامل انواع. دو تا نظریه است، درسته؟ خب تا قبل از داروین اون نظریه‌ای که غالب و حاکم بود بین دانشمندان و دیگران همون ثبات انواع بود. یعنی اگه از اونا سوال می‌کردیم که چرا این انواع وجود دارند، چرا ما انواع مختلف زنده داریم، می‌گفتن که از اول طرح عالم طبیعت را خالق و آفریدگار این عالم اینجوری طراحی کرده، از ابتدا نوع انسان مجزا طراحی شده و خلق شده. نوع مثلا پرندگان اصناف مختلفی که دارن به همین شکلی که الان هستن طراحی شدن، از اول همینجور بوده، این میشه ثبات انواع. داروین گفت که نه، اینجوری نبوده، بلکه تحول انواع، یعنی این انواع موجود زنده در یک فرایند بسیار طولانی که میلیارد هاست، یعنی صحبت از 10 سال و 100 سال و 1 قرن و 2 قرن و این حرفا نیست، یعنی زمانی که اینا فرض کردن برای این مطلب میلیارد ها، صحبت از میلیارد ها ساله، که حالا در این عالم طبیعت حیات که چون موضوعشون زیست شناسیه دیگه، نمیگن چجور شد که حیات پیدا شد، میگن این دیگه خارج از علم زیست شناسیه، چون موضوع علم زیست شناسی موجود زنده است. این که دیگه حالا چجور شد که موجود زنده از اول به وجود آمد، این در رسالت علم زیست شناسی نیست، یعنی نمیتونه جواب بده، باید یه علم دیگری به این جواب بده. که حالا مثلا امروزه آمدن گفتن که علم شیمی رو هم باید به خدمت بگیریم، علم فیزیک رو هم مثلا به خدمت بگیریم، زیست شناسی رو به خدمت بگیریم، شاید بتوانیم اون مبدأ پیدایش موجود زنده رو ما بگیم. حالا بگیم یا نگیم، این رسالت این بحث ما این نیست. مثل علم فیزیکه که فیزیکدان نمیگوید چرا چجور شد که حرارت به وجود آمد، حالا هر جور شد بالاخره حرارت هست، چجور شد آهن به وجود آمد، حالا من به این کار ندارم، آهن بالاخره ما آهن داریم، حالا حرارت هم داریم، من کارم اینه که ببینم چه رابطه ای بین حرارت و آهن هست، چه فعل و انفعالاتی، چه تأثیری اینا در هم دیگه دارن. آب چطور به وجود آمد، حالا اون یه بحثه، ولی که آب ترکیبش چیه، شیمیدان میگه ترکیبش اینه. زیست شناس هم دیگه کارش به این نیست که اصلا حیات چطور پدید آمد، این سوال خارج از این علمه، چون هیچ علمی دیگه، میدونید دیگه فرمولش را، این جهتش این است که هیچ علمی از حل بسیطه موضوع خودش علال قاعده بحث نمی کنه. هیچ علمی از علوم رسالتش این نیست که حل بسیطه موضوع خودش را هم بحث کنه، حل بسیطه‌اش را، یعنی اصل وجودش را مفروغان عن میگیره، یا بدیهیه یا بعد در یک علم دیگری ثابت بشه. هیچ علمی رسالت این که بیاد موضوع خودش را اثبات بکند نداره. لذا یک سوال، حالا یک حرف و حرف میفته دیگه، عذرخواهی میکنم، یک سوالی میشود که پس علم کلام چرا این کارا میکنه؟ ما اینجا سوال کردم که خب اگر هیچ علمی نباید راجع به حل بسیط موضوع خودش بحث بکنه، اصل وجود موضوعش یا باید بدیهی باشه یا در علم دیگری ثابت بشود، پس چرا علم کلام میاد راجع به وجود خدا بحث میکنند؟ مثلا موضوعش خداشناسی است و ذات و صفات خدا اینا، اولین کاری هم که میکنه میاد اثبات میکند که هل الله موجود، میگد نعم، به چه دلیل؟ دلیل میاره این چطور شد و از خلاف قاعده داره عمل میکنه. اینا حرف هاییست دیگه، حالا فعلا مجالش نیست که بله، یک دیدگاه که بنده همون دیدگاه را پذیرفتم در این پاسخ به این سوال که چرا علم کلام بحث میکنه، گفتیم که یعنی فرمودن ما قبول کردیم این را که علم کلام متکلم که برهان اقامه میکند بر وجود خدا، نه این است که وجود خدا را محرز نمیداند، برایش یک مطلب مشکوکی است، میخواهد به علم برسد که هست، نه، میخواهد علم اجمالیش را تفصیلی کند. یا علم ارمشاد خدمتون که درک وجدانیش را برهان عقلی کند، یعنی مبرهن کند، این معنی نداره، این میخواد این کار را بکنه. یا ثانیاً میخواهد دیگران را ارشاد کنه، یا دیگران را مجاب بکنه، یا بالاخره این اغراض متکلم که یقوم به قامت البرهان على وجوده سبحانه و تعالی، لیس لأجل نفسه بما هو رجل مؤمن، هو یعتقد به وجود الله سبحانه و تعالی، ولی کن یبرهم، برای چه چیز؟ برای اینکه اون علم اجمالیش را تفصیلی کنه، اون علم فطری بدیهی خودش را، اون را میخواهد برهانی کنه، تفصیلی کنه. این جواب، ولی جوابای دیگر هم دادن، ولی این همین عرض کردم دیگه، لعجل اینکه علم خودش را تفصیلی کنه یا برهانی کنه یا میخواهد به شبهات و به ناجواب بده یا میخواهد ارشاد بکنه رو این جهاد. این هم حالا اجماع. بله بله اگر بیارن عیبی نداره. نه اگر علوم دیگر هم اقراض حکمی معقولی داشته باشن سوای این که این اصلش وجود داره، اگر واقعا برای اون علوم هم علاوه بر این اصل حل بسیط که وجود دارد یک مراحل دیگری مراتب دیگری هم براشون باشه معنی نداره، اونا هم بحث کنن. بدیهی میگه دیگه، این در واقع فلسفه برهان نمیاره بر اثبات این که من موجود هست، میگه این دیگه امر بدیهیه. اگر کسی لذا انکار کرد میگوید دیگه این سفسطه است، ما دیگه بحث نمی کنیم. نه اینه که فیلسوف در مقام چه باشه، در مقام این باشه که من دلیل دارم، به این دلیل، به این دلیل، به این برهان وجود هست، حالا راجع به احکامش بحث کنیم، دیگه چنین نیست، اصلا بدیهی. بله نمیشه. نه دیگه همین، به خاطر همین که اصلا نمیشه. حالا در علم کلام جواب های دیگر هم دادن ها، بعضن ارجاع دادن به فلسفه. از اونجا هاییست که ما بعضی از متکلمین سر و صداشون بلند شده که بابا شما، ما یک علمی داشتیم در رأس همه علوم دینی، تفسیر باید به کلام برگرده، فقه باید به کلام برگرده، حدیث باید به کلام برگرده، و کلام هم که شما ارجاعش دارید به فلسفه، واسه چه شد این مرتبه ما را همه دین و همه را ناراحت شدن. لذا گفتن اصلا، حالا خیلی مفصله من نمیخوام وارد بشم، گفتن کی گفته که موضوع علم کلام، موضوع کلام موجود به ما موجوده، غزالی و اینا، موضوع علم کلام موجود به ما موجوده، منتها یه فرقی با اون فلسفه داره، موضوعشون یکیه. پس موضوع علم کلام چیست؟ موجود به ما موجود. اینم بدیهیه، دلیل نمیخواد دیگه. فرقش چیست با فلسفه؟ این الان نهج قوانین شرع بحث میکند راجع به موجود، اون نه، اون لا به شرطه، نه به شرط لاها. فلسفه لا به شرطه، این به شرط شیه. فرق گذاشتن به لحاظ منهج، گفتن که الان نهج قوانین، این هم مثلا یک نظریه است که برای این که حل بکنن. صاحب مواقف دوباره آمده گفتن این هیچ کدوم درست نیست. ایشون گفته اصلا موضوع علم کلام از همه علوم اوسع است. تا حالا میگفتن که موضوع فلسفه از همه علوم اوسع است، هیچ علمی موضوعش وسیع تر از فلسفه. ایشون گفت نه، علم کلام موضوعش از فلسفه هم بالاتره، یعنی فلسفه هم به این نیاز داره. چطور؟ گفت برای خاطر اینکه موضوع علم کلام المعلوم هست نه الموجود. المعلوم، منظور المعلوم من حیث و یقع فی طریق اثبات و معرفت صانع. خب معلوم اعمز از موجود دیگه، معدوم هم معلوم است، ممتنعات هم حتی معلوم هست. لذا صاحب مواقف آمد گفت اصلا کی گفته که علم کلام به فلسفه نیاز دارد؟ نه، فلسفه به علم کلام نیاز دارد، برای خاطر اینکه موضوع علم کلام المعلوم است، موضوع فلسفه الموجود است، الموجود یک قسمی از المعلوم است، ما المعدوم هم داریم، الممتنع هم داریم. اینا حالا حرفایی است، حالا شما حوصله‌اش ندارید که اینا رو مثلا من براتون نقل بکنم، تا چرا اصلا مطالعه کنید. شرح مواقف باید ببینید، شرح مواقف اینا کتابای سختیه، سنگینی. حالا ان شاء الله که داشته باشید کتاب بنده رو حداقل ببینید اگه حوصله دارید. ما هو علم الکلام، تا از ما هو علم الکلام، اون آخر کتاب ما هو علم الکلام، این رو آورید که حاصل شد.
حالا
نه، نمیگن که اصل موجود زنده چجور شد. مثلا چرا ما الان گونه های موجود زنده داریم؟ ما الان گونه های موجود زنده داریم، آره، در بین پرندگان، در بین جانوران، بری، بحری، در انسان، غیر انسان داریم، بله، این ها کذا، این میشه توصیف دیگه. خب حالا چرا؟ گفتیم یک نظریه این است که آقا از اول طراحی اینجور شده، سازنده ی عالم، خالق عالم طراحی اینجوری کرده، یه عده‌ای را پرنده، یه عده‌ای را چرنده، یه عده‌ای را درنده، یه عده‌ای را حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان ناهق، هرچه این را طراحی کرده اینجور ساخته، دیگه ثبات انواع، دیگه از اول خرها بودن حالا هم هستن، از اول اسبا بودن حالا هم هستن، از اول حالا خرم دو جور خر داریم، یکی خر به لحاظ حیوانی، یکی خری که آدمهایی که از خر خرترن. خیلی واقعا دیگه خر جسارتی به خره واقعا، که بله هم ازل دیگه، من که نمیگم، خدا متعال خودش خلق کرده، خود خدای خالق میفرماید، من چه از دارم بکنم، خدا خودش میفرماید، میگه من خودم میشناسم چی خلق کردم. بعضی اینایی که من خلق کردم ازلن از حیواناتا، یعنی خرها بهشون توهین میشه، خر بیچاره چه گناهی کرده، هر جوری خلقش کردن در طبق او. و این من شیئن که یسبحو به حمده، عرعر خرم یک تسبیحه، فرق نمی کنه، قناری هم که میخواند اونم تسبیح میکند، الاغ هم با صدای خودش تسبیح میکند، انسان است که نمیتواند گاهی تسبیح نمیکند متاسفانه، و الله موجودات همشون تسبیح خدا میکنند شب و روز، همه حیوانات. این انسان ها هستن که قرآن میفهمد که و بعض من الناس، چند تا آیه داریم که لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز سجده میکنه برای خدا، و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب، به انسان که میرسه تقسیم میکنه، و الله تا به انسان برسه کلیه، هیچ در آسمان و زمین موجودی که خلاف اون امر الهی عمل بکنه ما نداریم، الا فقط همین انسان ها و البته جن هم که مثلا شیطان این همه. خب طولانی شد دیگه، خیلی حاشیه طولانی بسخواهی میکنم. این نظریه یه چیز بود دیگه، ثبات انواع. آقای داروین گفت چه؟ گفت نه، نظریه تحول انواع. چرا ما گونه های مختلف زنده داریم؟ گفتن یک قانونی داریم به نام قانون انتخاب چه؟ طبیعی. قانون انتخاب طبیعی یک قانون علمی تجربیه. از کجا شما این قانون رو کشف کردی؟ خب 25 سال توی اون کشتیه، پنج سال تو اون کشتی سلطنتی انگلستان رو آبهای دریا حرکت میکرد و سفر میکرد و دنبال این شاهد پیدا میکرد، و اون نظریه مالتوس را، اقتصاددانی بود انگلیسی مالتوس، در رابطه با انفجار جمعیت که چطور میشد که گشنه گرسنه پیدا میشد، فقیر پیدا میشد، اون مالتوس یه نظریه داده بود دیگه، گفته بود چون زاد و ولد زیاده، آدم ها زیاد میشن، اون وقت مواد غذایی هم کم میشه، اینه که خب یه دگیرشون میاد دگیرشون نمیاد چه میشه، ولی بحثا اینا دیده بودیشون. این شواهد را که اینا تغییر میکنن، گونه های مختلف، سگها مثلا، گربه ها، نمیدونم کبوترها، پرنده ها، حیوانات دریایی، خیلی شواهد پیدا کرد، نهایتا به اینجا رسید که بله ما یک فرضیه دادا، یک فرضیه از این مشاهده های طولانی که کرده بود ذهنش منتقل شد که یک قانونی است به نام انتخاب طبیعی. یعنی چه؟ یعنی موجودات زنده در طبیعت که زندگی میکنن مواجه میشن با موانع و مشکلات، تضاهم، قانون تضاد و تضاهم در عالم طبیعت. این موجود برای اینکه زنده بماند تلاش میکنه تا بر این شرایط فائق بیاد، انتخاب طبیعی. اون موجودی که بتواند در این نزاع و دعوا جان سالم به در ببره میماند، اون موجودی هم که نتواند از بین میرود. غربال کرنه به قول شهید مطهری میگه که آقای داروین میگه یک غربالی تو این عالم طبیعت گذاشتن که اسمش انتخاب طبیعیه. از این غربال یه عده موجودات رد میشن، یعنی اونایی که میمیرن و از بین میرن منقرض میشن، یه عده میمانن. اونایی که میمانن، حالا مفصله دیگه، اونایی که میمانن یه قانونی به نام وراثت چون بعد مطرح کردن که بله این خصوصیات اینها منتقل میشد به نسل بعدی، این خصوصیات و تغییراتی که در اینا به وجود اومده است برای اینکه بمانن منتقل میشه، کم کم یک نوع دیگری به وجود میاد. مثلا زرافه ها که اول گردنشون دراز که نبوده، اینا در اثر اینکه غذا نمیشد بخورن هی گردنشون رو دراز کردن، غذا رو درخت بود، اینا هم گشنه بودن دیگه، هی بالاخره دراز کردن گردنشون، کم کم نه یه مرتبه یک متر دراز بشه، ممکن اصلا یک سانتی متر کوچولو، این منتقل شد به نسل بعدی، دوباره یه سانتی رفت روی او، دوباره همجورا سالها طول کشید، کم کم زرافه گردنش اینقدر دیگه حالا مثلا حذف شد دیگه نهایتا. یا مثلا این مرغابی ها چطور مرغهای خانگی بین پنجه هاشون خالیه، پرده نداره، ولی مرغابی مثلا پرده داره، خب این در خشکی زندگی میکنه، اون در دریا زندگی میکنه، اونم مثل این مرغای خشکی بوده، منتها در اثر اینکه این میخواسته زنده بمانه هی چنگولاشو چیز کرده زده از به آب و اینا، کم کم پرده پیدا شده. نه یه مرتبه یک پرده مثلا چند سانتی متری، یه ذره کوچولو پیدا شده، کم 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 شده. خب این حالا درست یا نادرستش بگذاریم کنار، من نمیخوام روی این برگردم بحث کنم، چون اینا مفصل ما قبلا بررسی کردیم، حرف درستی نیست، نقدایی هم شد، بعدن هم اومدن نظریه موتاسیون و جهش را مطرح کردن. نمیخوام تو جزئیاتش بحث کنم ها، فقط میخواستم عرض کنم که اگر این قانون انتخاب طبیعی قانون علمی باشه، درست باشد نادرست باشد، قدرت پیشبینی نداره. هنرش چیه؟ هنرش فقط همین مقدار است که آقا اینی که الان هست اینجوری اینطوری شده، اما دیگه آینده هم دوباره انسانها جور دیگه میشن، مرغها جور دیگه میشن، پلنگها جور دیگه میشن، میگه من دیگه اینا نمیدونم. یعنی اصلا نسبت به آینده دقت کنید، نسبت به آینده دیگه حرفی نمیزنه، لا ادریه ندارم دیگه. خب دیگه اینا عرض میکنم نیست دیگه، حالا مگر اینکه شما همینا شاهد بگیرید که پس این قانون نکنه عیب داشته باشه، والا دانشمند زیست شناس ازش بپرسیم جناب عالی که قانون انتخاب طبیعی را قبول دارید و انواع موجود را اینطوری تبیین میکنید، یک سلولی، دو سلولی، چند سلولی، پستاندار، بی پستان، دو زیستی، یک زیستی، فلان، اینا را همه را تبیین روی قانون تبیین میکنید دیگه. میگه آره. میگم آره برای آینده چی میگی شما؟ چه احتمال اصلا هیچ زیست شناسی نسبت به آینده این که موجودات چه بشن میگه من دیگه نمیدونم، نه احتمالا نه یقینا، نظر نمیده، نمیدونم. خواهد میکنم مگر اینکه شما این را نمیگه، مگر اینکه همین بگید که اتفاقا اگر قانون میبود، مگر اینکه یک کسی برگرده بگه آه اگر این واقعا یک قانون حاکم بر طبیعت بود چرا باید متوقف بشه؟ چرا میگید این انسان دیگه به اوج اعلا شاید انسان های آنده جور دیگه بشن؟ نه اصلا این قانون رسالتی جز تبیین این که ما این انواع الان بی چجور شده است که این انواع به انسان کنده، انسان دیگه کاملترین نوع هست، انسان الان دیگه کاملترین نوع موجود زنده است. چجور شده اینجور شده؟ شروع میکنن از در واقع موجودات دریایی و تکسلولی و کم کم میان توی نباتات و بعد حیوانات و تا میمون و بعد از میمون و میرسن به انسان دیگه. اینا دیگه ثابته. میگیم حالا آینده نسبت به همین انسان شما چی میگید؟ دوباره این انسان هم یک تحولاتی داره، حالا ولی میلیارد سال. میگن ما دیگه اینا نمیدونیم، چیزی نمیگه. فیزیکدان اگه یه قانون میگه جاذبه، آینده رو هم میگه. اگه قانون انبساط حرارتی میگه، آینده هم میتوره، گذشته هم میتوره. پس این یک قانونی است که قانون علمی است، فعلا از نظر علما دانشمندان پذیرفته شده است، اما نقشی برای پیش بینی دیگه نداره، مگر اینکه کسی همین را دیگه ما که نمیتونیم بگیم. عرض میکنم ما خب ببینید ما نسبت به این مطلب که ما نمیتونیم، چون ما که نه دانشمند نیستیم که در این رشته حرفی بزنیم، که ما فقط میگیم این چجور قانونی شد که اگر قانون حاکم بر عالم باشه خب باید فراگیر باشه، نکنه این قانون شما قانون نباشه شما گول خورده اید مثلا. ما یه چند حرف اینجوری میتونیم بزنیم، یک علامت سوالی در مقابل قانون بودنشا که من القوانین، او برگرده بگه آه قوانین علا قسمه، قوانینی است که ما سبق را الی حال توضیح میده، این از اون قانون ها. اگه برگرده اینجوری بگه ها، بگه شما چی گفته قوانین طبیعت همش بعد قانون گذشته و حال آینده باشه، یه قوانینی هم داریم مربوط گذشته است تا همون مطلبی که آجاقا میفرمود استاد صلی الله علیه و آله مریضی رو برده بودن امامزاده، بسته بودن به این متولی، دید که این اصلا زندگیش افتاده دیگه، شب و روز اینا اونجا چیز کردن، اتراق کردن، مریضی دارن. بله گفت آقا شما دنبال چی میگردید، بر چی اینجا آمدید؟ گفتن والا ما یه مریضی داریم، این همین شاید که سرطان گرفته یا چه هست، آوردیم که این امامزاده که اینجا شفا بده. این دیگه این نمیتونه باید با اونجا مرتب باشه. بله گفت آقا امامزاده ها چند جورن؟ یک امامزاده داریم که فقط سرماخوردگی زکام اینا شفا میده، بیش از این بله هنری نداره. این امامزاده از اون امامزاده های نیست سرطان شفا بده، اون جایی دیگه. پس اگر دانشمند بگوید قانون طبیعی علاقه اسمن قانون اون چیز بگو در کفایه زیق ثمر رکیه، چاه را یه وقت از اول درش رو تنگ درست میکنی، یه وقت یه چاه خیلی درش بزرگه، بعدا کم کم میان سنگ میچینن اینا کوچک میکنن. میگفت زیق ثمر رکیه، رکیه یعنی این از اول میگه قانون ما محدودش همینه. چطور شما میگید برهان نزد برهان هست اما دیگه واجب الوجود رو اثبات نمیکنه؟ این معجزه‌اش همین است که بگید آقا شما وارد کردم به ماورای طبیعت، بقیه‌اش دیگه من نیست. یعنی برهان است، حل برهان و نزد برهان نه، اما آقا شأنش بیش از این نیست دیگه. میگه شأن من این است که تا اینجا بیاورم، بقیه‌اش بری سراغ جای دیگه. برهان امکان وجود میگه من تا آخر هست. پیامبر فرمود که حالا دیگه یک حدیثی یادم افتاد بخونم خدمت شما، حدیث اخلاقی خیلی، بله فرمود که چه فرمود ارمی شود خدمتون که یعنی جبرئیل در واقع حدیث از جبرئیله، جبرئیل آمد پیش پیامبر و به پیغمبر این را عرض کرد که بله ارمی شود خدمتتون که هر چیزی را که بخوای بله دوست بداری دوست بدار، اما دوستی باشد که با تو همراه باشه، نه دوستی که فقط تا قبر با تو باشه. یه دوستی پیدا بکن که گفت مثلا چه دوستی من پیدا کنم که تو قبرم با من بیاد. خب دیگه بهترین دوستای آدم تا قبر میان، آدم ها محترمانه میزنن توی قبر و با یه قدر گریه میکنن و نهایتا برمیگردن میرن دیگه. این بهترین دوستای آدم چه کار میتونه بکنه؟ گفت یک دوستی انتخاب بکن که تو قبرم باشه، برزخم باشه، قیامتم باشه. چه دوستی میشه اینجور باشه؟ فهمون عمل، عمل، عمل آدم ول نمی کنه. دنیا که با آدمه، قبرم که با آدمه، برزخم که با آدمه، قیامتم که با آدمه. حالا اگر قرین آدم، عمل آدم که قرین آدم نشینه همیشه که آدم از صالح باشه خوش به حالش، اگر خدای نکرده ناصالح باشه بد به حالش. که وقتی که مؤمن رو در قبر میگذارن برای 6 تا چهره نورانی میان کنارش، انشاءالله ما جزو اینا باشیم، 6 تا چهره نورانی، یکی بالاترش وای میسه، یکی پایین سرش وای میسه میسته، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلو، یکی عقب، یکی یکی میگه تو کی هستی، تو کی هستی، تو کی هستی، من نمازم، من روزم، من حجم، من چه هستم، من چه هستم. اونی که از همه نورانی تر از بالاتر وایساده میگن آ شما جناب عالی کی هستی؟ میگن من ولایتم، نور ولایت. ببینید اینطور است، نور ولایت از همه نورها نورانی تره، اصلا نورانیت بقیه به ولایته. اون نماز اگه توش ولایت نباشه نور نیست. دقت میکنید دیگه، اینا بقیه‌اش همینطور است. تو حالا دیگه از این برگردیم، یه حدیثی می‌دیدم، بعضی این احادیث آدم می‌دوزه دیگه، واقعا عجیبه. پس پیغمبر فرمود که اعجز الناس، کی از همه عاجزتره؟ این حدیث رو دیدم واقعا همجد به فکر رو رفتم. اعجز الناس، اگه گفتید کی از همه عاجزتره؟ ها؟ کی عاجزترین مردمه؟ من عجز عن الدعا. دیدی؟ نماز السلام علیکم و رحمت الله برام میشه میره، بابا کجا داری میره؟ خود 5 دقیقه بشین دعا کن، بهترین وقت سلام با خدا صحبت کردی، خود دعا کن، دستت بلند کن در مقابل خدای متعال، عرض حاجت کن برای خودت، برای بقیه، برای دنیا، برای بچه‌هات، نسل آینده‌ات، برای کشور، برای مملکت، برای مثلا خود دعا کن دیگه. چه کجا میخوای بری؟ اعجز الناس من عجز عن الدعا. ابخل الناس، ای گفتید کیه؟ من بخل به سلام. بابا چطور میشه این زبون خدا شده نه کوچک میشه نه هیچ چیز نمیشه؟ بابا بگو آه سلام علیکم چی تو میشه مثلا؟ بعضی اصلا زورشون باید جواب سلام آدم رو بدن. من تعجب میکنم، من چون پیاده میرم و سعیم کردم این اخلاق نبوی رو عمل کنم تا یه حدی که نگذارم کسی بر من سبقت بگیره به سلام کردن. یه بندی خدایی از مغازه داره، این سر راه ما هست، من میفهمم که از کوچه که من میرم بیرون این میخواد بلند شه از رو صندلیش که به من سلام بکنه، من همین از کوچه که میرم سلام رو بلند میکنم دیگه که نکنه این از من جلو بزنه، چون من فهمیدم ایشون میخواد یه روز یه جوری رو دست من بزنه، میشینه اونجا روی چیز صندلیش جلو مغازه اش هستا. من میدونم از کوچه من در بیام این میدونه که من میام یه حالت بلند میشه، من تا میاد این بلند بشه میگم سلام علیکم، نمیگذارم که این چه اشکاله چطور میشه مثلا. بعضی طلبه ها رو من میبینم، خدا شاهد ها دروغ نمیگم، این واقع آدم سلام میکنه جواب سلام زورش میاد بده، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، چطور میشه؟ ادخل الناس، دخیل ترین مردم کسی که به سلام کردن بخل ببرزه. خب به زنش آدم میره داخل خونه سلام کنه کوچیک نمیشه؟ مرد بگه نه من مردم، حالا زن باید سلام کنه. چی گفته اینا رو؟ اصلا میگه داخل خانه شدی چه کس باشه چه نباشه، بگو سلام علیکم و رحمت الله، میخواد کس باشه میخواد نباشه، فرشته ها که هستن که جواب سلام نمیدن. خب اینا دیگه حالا احادیث اخلاقی گفتیم، طولانی شد. به هر حال یک قانون اینا گفتن، آدرسش هم من بدم از خودم نباشه. خب من یه آدرس بدم، چلا من بگم بگید که آه شما از این خیلی واردید یا نه. کتاب ایان باربور، علم الدین، کتاب علم الدین، مرقوم بفهمید علم الدین ایان باربور، فیزیکدان، فیزیکدان معاصره دیگه، ایشون شخصیت برجسته ایه، آقای ایان باربور، علم الدین، صفحه 183 که ما قوانینی داریم قدرت پیشبینی ندارن. این را ایشون در اینجا ارشاد که مطلبش رو بیان کرده، همین صفحه که خدمتتون عرض کردم. بله میفهمن که از باب مثال نظریه انتخاب طبیعی یک تبیین علمی پذیرفته شده است، اما کمتر کسی ادعا میکند که میتوان سیر تکاملی را از روی آن پیش بینی کرد. یعنی دانشمند زیست شناس ادعا نداره که من میتونم بر اساس این قانون آینده را چه کار بکنم، پیش بینی کنم. تغییر میکنه، یعنی
یعنی تغییر حتما صورت میگیره، اما اینکه چجوری میشه؟ مثلا میشه بگیم که
آدم نمیگن دیگه، حالا جناب عالی میفرمایید باید یک تفسیری بنویسید. الان قانونا دانشمندان نمیگن، میگن ما نمیدونیم.
الان که خود دارن مثلا مال انسان‌ها رو به جد دارن پیش میکنن، مثلا
چی
خود همین قرار میگن، مثلا انسان‌ها ذهنشون در آینده قوی‌تره، جسمشون ضعیف‌تره، خاطر حالا در واقع همین روندی که طی کرده
تحول نوعی، نوعی به نوعی تغییر بکنه.
خب اون که در واقع خود می‌دونیم حاکی از عدمی حادثشون دیگه، یعنی
حادثه به قول آقا قانونشون دیگه داره. خب این حالا یک نکته بود عرض کردم. یه نکته عکس بگم یه دقیقه ای که بلکه این تمام بشه، نمی‌خوام بس تمام بشه. عکس قضیه، عکس قضیه چی میشه؟ پیشبینی باشد بلا تبیین. گفتیم تبیین بدون پیشبینی، پیشبینی میکند اما تبیین نداره. چجور پیشبینی میکنه تبیین نداره؟ شما دیده پیرمردها، آدمایی با تجربه که تجربه زیاد دارن در مورد مسائل اجتماعی و مشارک طبیعی و غیره، از بعضی از وقایع و حوادث میگه بله مثلا آینده اینجور خواهد شد، پیشبینی میکنه. مثلا فلان صدا رو اگه جانوران در بیارن، سگ ها مثلا صدا بدن یا چه بشه، مثلا میگن که زلزله ای ممکنه بشه، پیش بینی میکنه. یا مثلا این حالت ماه را میبینه، ما تو چیز خودمون هم بود، مثلا این ماه یه حاله دورش مثلا جمع میشه میگیره، میگه ها این نشانه اینه که بارش میخواد بیاد، باران میاد. این تو مردم هست اینا. حالا اینا بعضا واقع میشه کاملا، بعضا هم ممکنه استثنا، مثل هواشناسی میگه، حالا مگه هواشناسی هرچی میگه درست در میاد؟ علم هم هست دیگه، شما نگید که اینا بعضی پیشبینی هاشون اون درست در نمیاد. اون هواشناسی بنده خدا بعضی وقتا الان هم یک دعوایی هست که این باران تهران مال پیشبینی هواشناسی بود یا مال باربر کردن ابرها. اونا میگن مال باربر کردن ابرها بوده، اونا میگن نه بابا این ما پیشبینی کرده بودیم همین مقدار بارون آمد. خب بعضی وقتا هم نمیاد، ممکنه است نماز که کسی اونجوری بده. مقصود این که اینا این پیش بینی هست اما تبیین توشه کلا باهاش. یعنی اگه ازش سوال بکنیم چه نسبتی از بین اینکه سگ ها صدا میدن و زلزله بشه یا پرنده ها اینجور خفاش خفاش ها یا پرنده ها اینجور حرکتی میکنن فلان واقع رخ بدهد، چه رابطه ای هست؟ میگه من نمیدونم. قانون چی چیه؟ میگه من بلد نیستم. تبیین وجود نداره که بتواند چرا چنین است. اما میگه من نمیدونم چرا چنین است، اما اینجور خواهد شد، اما چرا چنین است اش را بلد چی نیستم. اینم نقطه مقابل. بله عرض میکنم تبیین نمیتونه بکنه دیگه، یعنی تبیین نیست اما پیشبینی وجود داره. نه نمیدونم.
در بیان کیفیت علیت نمیدونه.
علت دیدی
در دو بود. علت خب. اینم شاعرش بنویسید آدرسش رو، همون کتابی که عرض کردم. این دو مورد رو ایشون آورده. هر دو مورد رو ایشون آورده. گفته از بابلی ها. بابلی ها نه ها. بابلی ها. بابل غیر از بابله. بابلی ها از روی جدول های زمان بندی شده ی ریاضی که بر اثر آزمون و خطا و به هیچ مبنای نظری این تبیین به دست آورده بودن، می توانستن پیشبینی های نجومی دقیقی بکنن. پیشبینی نجوم می کردن، اما مبناش چیه؟ چه قانون داره؟ می گفتن ما قانونش رو بلد نیستیم. آنان قدرت پیشگویی عظیمی به دست آورده بودن، ولی به همان اندازه فاقد شناخت بودن. یعنی با مردم عامی در این که این چه رابطه هست می گفتن ما نمیدونیم، اما پیشبینی می تونستن بکنن. این هم مثالیشون برای این ذکر کرده. این بحث رو دیگه تمام میکنیم. صفحه 183. خب دوستان ملاحظه کنید، این دیگه کفایت میکنه برای این مبحث که هدف علم چیست. هدف علم تجربی اول تبیین و بعدم که اون پیشبینی و این بحثایی که دیگه خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله در جلسه آینده میپردازیم به روش شناسی علوم تجربی. روش شناسی. صلی الله علی محمد و آله.